الرحيم بابه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی رو اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود و قرار به این شد به روایاتی اول استدلال کنیم که باید ما انسانها به پایمون و مواظب خودمون برای بعد از مرگ باشیم. و رضا بحث ما در بیان روایاتی بود که حالات ما رو بعد از مرگ به ما تذکر میداد و ما رو متوجه میکرد که اگر مرگ برای انسانی بیاد حال انسان چگونه حالی است، پس مواظب باشید و تدارک امر بکنید. روایتی هست از امام صادق سلام الله علیه در کتاب بهار. این روایت در مجموع از 4 عنوان درست شد. مقداری از این روایات درباره اثرات به یاد مرگ بودن رو بیان میکنه. اگر انسان در دنیا به یاد مرگ باشه، این برای ذاکرش چه برکاتی به دنبال داره. بعد روایت در این مقام وارد میشه، اون روایاتی را که بیان کردن تفکر برای انسان برکات از 1 عبادت بالاتره، یکی از مصادیقش به همین یاد مرگ بودنه. بعد روایت میاد در این مقام اگر انسانی مرگ و آنطور که باید به یاد داشته باشه، باعث نزول رحمت خاصه بر او خواهد شد. آخر کارم روایت بیان میکنه کسی را که آنطور که باید به یاد مرگ نباشه در او خیری نیست. این خود روایت. روایت اینه: قال صادق علیه السلام ذکر الموت بیاد مرگ بودن یمیت و شهوات فی نفس، باعث میشه شهوتها در جان انسان فروکش کنه و یقل آم مناب تل غفله و باعث میشه ریشه های غفلت از جان انسان ها کنده بشه و یقبل قلب به مواعد الله و دل را محکم میکنه که اون وعده های الهی در این دل راه پیدا کنه و انسان قوی دل بشه، باور دل او بالا بیاد تا به اونجا برسه آنچه وعده های الهی است به این دل باور بیاد، به این دل بنشینه. و یرق و تب یاد مرگ بودن باعث میشه انسان رقت دل پیدا کنه که این رقت دل در مقابل قساوت دل هست، اگر انسان را قصیار قلب شد چه نکبت ها بر این دل بار هست. مقابل قساوت رقت دل هست که دل انسان رقیقه و اگر دل رقیق بود خیلی برکات در اوست. و یکسر اعلام الهوا، اون ستون های هوا و ریشه های هوا در جان انسان با یاد مرگ میشکنه، شکسته میشه. و یطف او نار الهرس، آتش هرس رو در جان انسان خاموش میکنه. و یحق رو دنیا، و دنیا رو در دیده های انسان حقیر میکنه. در اینجا 6 تا اثر برای ذکر موت آمده که بینی بین الله هر اثر برای انسان کافی بود انسان دنبال مرگ و بیاد مرگ باشه. یه حق رو دنیا، دنیا در دیده ها حقیر میشه. مقابلش اگر دنیا حقیر نشه پس دنیا عظیم میشه. اگر دنیا عظیم شد حبش به دل میاد، اگر حب آمد به دل حب و دنیا رأس کل خطیه. انسان به هر نکبتی را که میفته از خود به دنیا میفته، یاد مرد دنیا رو از اون ابهت میندازه، در دیده ها حقیر میکنه. اگر دنیا در دیده ها حقیر شد کسی دنبال حقیر نمیره. و یا این تأثیر پنجام، یطف او نار الهرس، در جان انسان آتش هرس رو خاموش میکنه. اگر انسان حریص شد خب به طب به دنیا حریص میشه. اگر انسان به دنیا حریص شد حلال و حرام حلیشته میشه، دنبال هر کاری میره چون به همون کار حریصه. دنبال شهوت بره به شهوت حریصه، دنبال پول بره به پول حریصه، دنبال مال دنیا بره به مال دنیا حریصه، دنبال شهرت بره به شهرت حریصه. و اگر این حرص به دل آمد انسان حلال و حرام حالیش نیست، دنبال پول هم حلالشو هم حرامشو، دنبال شهوت هم حلالشو هم حرامشو، به هر کار چون حریصه مرز حلال براش مرزی نداره و لذا به هر کاری دست میزنه. اگر این آتش حرص خاموش شد انسان از خیلی از گناه ها در میاد. تا اینجای قضیه 6 تا اثر بیان کردن بر این که اگر انسان بیاد مرگ افتاد اینها هست براش. روایت بعد می فرماید و هو معنا ما قال النبی فکر ساعت خیر من عبادت سنه. این همون فرموده پیغمبر خداست که فرمودن اگر انسان ساعتی تفکر کنه برکاتش از 1 سال عبادت هم برای او بالاتره. شما حساب کنید اگر انسان 1 سال عبادت کنه، روزها صائم روزدار باشه، شبها به عبادت بیسه، دنبال عبادت باشه، 1 سال در این وادی اگر رفت چقدر نورانیت براش میاد. یاد مرگ ولو به ساعتی برای ذاکرش این همه نورانیت به دنبال خواهد داشت. فلذا یه دونه مساق بیان کردم، بر این که اگر انسان تفکر کرد اون تفکر چه بر اون به دنبال خواهد داشت. به حمد الله میدانی در باب تفکر روایات متعدده. در روایتی آمده تفکر ساعت افضل من قیام لیله، اگر انسان ساعتی تفکر کنه از 1 شب تا صبح برای او برکاتش بالاتره. یه روایت داره تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، اگر انسان ساعتی تفکر کنه برکاتش از 1 سال عبادت برای او بالاتره. یه روایت دیگه داره تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه، اگر انسان ساعتی تفکر کنه برکات از 60 سال عبادت برای او بالاتره. یه روایت دیگه داره تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، اگر انسان ساعتی تفکر کنه از عبادت 70 سال برای او بالاتره. در هر 4 روایت تفکر ساعت آمده، اما اون اثری را که بار کرده در یک نقلی عبادت شب تا صبح، در نقل دوم عبادت 1 سال، در نقل سوم عبادت 60 سال، در نقل چهارم عبادت 70 سال. این مال اینه در اون تفکر ساعتن چقدر در تو انقلاب بپا شد. اگر انقلاب کم باشه 1 شب تا صبح، زیادتر باشه 1 سال، بیا تا اون حد آخرش. و به حمدالله میدانید اینطور نیست که فقط این 4 تا مرز باشه که اول شب تا صبح، مرز بعدی 1 ساله، مرز بعدی 60 ساله، مرز بعدی 70 سال. اینا تمام از باب مثاله، یعنی چقدر در تو نورانیت آمد. برای بعضی ها انگار 20 سال عبادت کردن، برای بعضی انگار 2 شب عبادت کردن، برای بعضی انگار 2 سال عبادت کردن. تمام از باب مثال، و مراد اینه از اون تفکر در تو چه نورانیتی، چه انقلابی پیدا شد. حضرت در اینجا فرمودن یه مثال درست کردن، اگر انسانی بیاد مرگ آنطور که باید اگر افتاد، مثال 1 سال عبادت هست که انگار این مقدار به جانش نورانیت میاد. بعد فرمودن و ذالکه عند ما یحل اتنام خیام دنیا و یشدها فی الاخره. این برکات اونجاییست که انسان تنابهای خیمه دنیا را که بر سرش سایه اند، این تنابها را باز کنه، از این قیدیت به دنیا در بیاد و یشدها فی الاخره، اون تنابها را به آخرتش ببنده، یعنی از اون اسارت خیمه دنیا در بیاد، از دنیایی بودن بیرون بیاد، آخرتی و ملکوتی بشه. زمانی که انسان این طور کرد، ولا یشد کن به نزول رحمه علا ذاکر الموت به هاده صفحه، و انسان شک نکنه اگر مرگ با این صفات به یاد داشت، این انسان رحمتهای خاصه بر او نازل میشه، رحمت عام برای تمام افراد. با این یاد مرگ، این انسان محل نزول رحمت خاص الهی میشه. پس تا اینجا هم یک علت رو بیان کرد، اگر انسان میخواد محل نزول رحمتهای خاص قرار بگیره، یکی هم به یاد مرگ با این اوصاف بودنه. جمله آخر، و من لا یعتبر بالموت، کسی را که برای مرگ اعتباری قائل نیست، به یاد مرگ نیست، و غلط حیلته، به این فکر نیست اگر مرد دست پاش جمع میشه از کار دنیا، از عمل واجبات، از اون برکات دیگه دست بسته میشه، توی وادی ها هم نیست، و کسرت و عجزی توی وادی ها هم نیست که انسان بعد از مرگ به معنای واقعی کلمه عاجز میشه. تمام اسبابی را که میتونست با اون اسباب مراتب معنوی را طی کنه، دستش از تمام اینها کوتاه و قطع میشه، و طول مقامی فی القبر، به این یاد نیست انسان درون قبر چند سال میخواد بمونه، و تحیری فی القیامه، توی وادی ها نیست انسان اگر دستش از راه، از زاد و راهله، از اعمال اگر پر نشد در قیامت چه حیرتی بر او عارض میشه. اگر در این وادی ها نبود، فلا خیر فی، در این انسان خیری نیست. در روایت آمده لا اله الا الله، زمانی که در سور دوم دمیدن و انسان ها بناست تمام وارد صحنه محشر بیان، اونجا که عظمت الهی در صحنه محشر جلوه گر میشه، در بعضی نقل ها آمده انسان ها از قبر بلند میشن، میخوان از درون قبر به صحنه قیامت بیان، یه پا درون قبره یه پا بیرون قبره. آنچنان عظمت قیامت او را گرفته، متحیله که بره درون قبر یا به قیامت به جلو بره، تحیلی را گرفته، گیجه که چیکار کنه. در بعض نقل ها آمده یک سال به همین حال متحیله، نمیدانه چیکار کنه، که ملائکه میان او را میگیرن، او را به صحنه قیامت میکشونن که اجابت کن فرمان ربت را، بیا به صحنه قیامت. ها انسان ها اون صحنه ها را به یاد نداشته باشه، در او خیلی نیست. یکی از این سلاطین خراسان که در زمان حیات سلطان برخود خیلی برو بیا داشت، از دار دنیا رفت، پسرش او را خواب دید، گفت امیر اون طرف چه خبره؟ با یه حال حسرتباری گفت پسر نگو امیر، بگو اسیر اونور چه خبره؟ اونور اسیریم، اونور امیر چیه؟ دنیا امیر بدیم و تمام شد، اونور ما اسیریم، بابا چیکار برات کنم؟ گفت پسرم سفره که غذا میخوای، استخونهای سر سفره رو برای سگها که میریزید همون به نیت ماها بریزید، ما به همون عمر محتاجیم. این همون کثرت و عجزی و قلت حیلت هست. انسان واقعا عاجز که چه بکنه با خود، و واقعا راه ها بر او بسته از این نکبتی را که اگر گناهکار بود بر او عارض شد، از این نکبت چطور در بیاد. انسان در دنیا حیله میتونه بکنه، یه راه مفردی، راه نجاتی، اگه بنبستی گیر کرد از یه راه در بره، از بنبست در بیاد، دنیا انسان دستش بازه. اما بعد از مرگ چی؟ غلط حیلت راه ها بسته است. او هست و اعمالش در دنیا و الان جزای آنچرا که کرد در دنیا. کسی به او نگفت چرا میکنی، حالا باید جواب بده. او که توی وادی ها نیست، نه به یاد مرگ، نه به یاد غلط حیلشه، نه به یاد کثرت عجزشه، نه به یاد اقامتش در درون قبره، نه به یاد تحیلش فردای قیامت. این لا خیرفی، در او خیری نیست. حالا بینی بین الله یه نگاه بندازیم، آیا مرگی را که به ما فرمودند به یاد مرگ باشی، با این اوصافی که در روایات بیان کردن، اگر انسان به یاد مرگ آنطور که باید اگر بوده، روایت صریح داره که یمیت و شهوات، شهوات در او فروکش میکنه، یقل آن منابط غفله، ریشه های غفلت در جانش از بین میره، از خواب غفلت دم میاد بیدار میشه. شما در ماه رمضان او روز اول ماه رمضان که دعای روزها رو میخونین، و نبهنی ان نومت الغافلی، خدای از خواب اهل غفلت درم بیار، بیدارم کن، یاد مرگ اسبابی از این خواب در بیاریم. خب بیداری کن بعد از مرگشونه. الناس نیام ادامات و انتبهو، مردم در خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن، یه ده بیدار میشن، اما زمانی را که این بیداری نفعی به حالشون نداره، این بیداری براشون مؤثر نیست، این ور بیداری میخوان که انسانها بیدار نیستن. امام میفرماد یاد مرگ آنطور که هست بیو از این خواب درت میارن، بیدارت میکنن. در یه روایت دیگه هست، باز امام صادق سلام الله علیه، که امام صادق از آبای گرامیشون اونها از پیغمبر اکرم که روایت نقل کردن، روایت انصافا چیز جالبیه اگه انسان دل به این روایت بده. روایت بود در کتاب بهار جلد ششم آمده، فرمودن لو ان البهائم یعلمون من الموت ما تعلمون انتم ما اکلتم منها سمینا. جدا چیز عجیبیه، میفرماید اگر حیوانات، بهائم، همین گوسفندا، این گاوها، این شترها، اگر اینها بدانند از مرگ آنچه شما انسانها میدانید، اگر میدونستن ما اکلتم منها سمینا، شما از حیوانات حیوان فربه ای را نمیخوردید، بی اصلا حیوان چاق نمیشد تا فربه بشه از فربه شما استفاده کنید. این چی میخواد به ما بگه؟ یعنی حیوانات که عقل ندارن به زمان فعلی دلخوش هم یک مزرعه علف سبز ببینن به همین دلخوش تا بتونن میخورن، اما حیوان چه میداند این خوردن ها مقدمه چاق شدنشه و چاقی مقدمه ذبح اوست. اینها رو نمیدونه، نگاه به آینده نمی کنه، این خوردن ها از کجا سر در میاره، چون نمیدونه به وضع فیدل خوشه. شما انسان ها میدانید این اعمال از کجا سر در میاره، اگر گناه انجام بشه عاقبت جهنم و نکبت عذاب الهیست، شما میدونید، حیوان نمیدونه. اگر حیوان آنچه که شما از آینده ها میدانستید، از عواقب اعمال با خبر بودید، اگر حیوان ها مطلع بودن حیوانی چاق نمیشد. اما شما انسان ها چرا ما اینجوری میدانیم که گناه با ما چه میکنه ولی به باور عقل میدانیم گناه کارها در امتهای سابق چه به سرشون اومد؟ قوم هاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، این اقوام که در قرآن چای برای بعضی یا 30 بار برای بعضی 40 بار برای بعضی 60 بار نقل کرده، اینا واقعیت قرآن شریفه. میدانید گناه چه با گناهکار میکنه؟ چرا شما دل خودتون تکون نمیخوره؟ چرا شما چرا بیدار نمیشید؟ آیت الله جمال الدین گلپایگانی از علمای اصفهان بود، اواخر عمر رفته برای نجف، از علمای نجف شد و انصافا کسی بود که در خودسازی کار کرده بود و به چشمانش حجاب نبود، به گوشاش حجاب نبود. در حالات او نقل میکنم به قبرستان که میرفت گاهی جایی مینشست، اون جایی که یه بار طبق این نقل شون نشسته بودن قبور عرب هایی بود که اونها در دنیا دنبال فسق و فجور بودن، دنبال معصیت بودن. بی من با چشمان خودم دیدم ارواح اینها با لباسهای جنده و پاره نزد من دارن میان، دور من جمع شد، التماس به من که آقا دست ما رو بگیرید، با جا بدبخت و بیچارت یه کاری برای ما بکنید. من خطاب به اونها که چرا در دنیا بیدار نبودید، بگه بچه نگفته بودین حرفا رو، گفتن بهتون توجه نکردید، الان که مردید دستاتون از دنیا کوتاه شد، الان به تو افتادید. خواهی چشمانی داشت این بنده خدا، به چشما حجاب نبود، میدید آنچه دیگران نمیبینند، ارواح را میدید که دیگران از دیدن عاجزند، با اونها صحبت میکرد، حرفاشون میشنید، با اونها صحبت میکرد که دیگر از اینها عاجزند. می آمدن، البته علاوه که می آمدن با اون غالب مثالیشون میان، از غالب دنیای مادی که کنده شده به غالب مثال میرن، در اون غالب مثال با حالی واقعا اسفوار می آمدن، التماس می کردن و ناله می کردن. اینها رو به ما گفتن، ما باید باور باسید با چشمون رو واقع کنیم، نکنه یه با ما این حرفا رو میگیم و یا میشنویم و یک ناچودوش هم میکنیم، سر تکون میدیم، به حال تأسف سر پایی میاریم. اما نکن نعوذ بالله خود ما هم که از اینهایی باشیم که بعد از مرگمون ما هم از کارمون ناله هامون بلند شد. این الان باید فکرشو کرد. در نقلی از اون مرد بزرگ شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه که انصافا از اون نخبه های روزگار بود، این بزرگوار و انصافا کسی بود که رو خودش خیلی کار کرده بود. چون یک نقلی داره که سه تا از دوستان با هم به قبرستانی رفتند. گاهی انسان با دوستاش میره برام پدرش مادر رفیقش یه گشتی بزنه کی مرد کی نمرد. دیگه رفته همینطور یه دو تو قبرستان زدن به قبر دیدن با هم دیگه همونطور کنار این قبر که ایستاده بودن. حالا به شوخی خطاب به صاحب قبر، آقا ما رو دعوت نمی کنی؟ هم شوخی شوخی. یه بار از درون قبر یه ندا بلند شد، چرا؟ هفته بعد همین ساعت منتظرم. گفت به عبدی که تو شنیدی؟ گفت آره. گفت تو چی؟ گفت منم آره. گفت منم که شنیدم. نکنه این جمله که ایشون گفته اعلان پایان عمر ما تا هفته آینده باشه، هفته بعد منتظرم، نکنه ما یه هفته پیش تو دنیا مهمون نباشیم. رفتند و وصیت‌ها را کردند و کارها تنظیم کردند و با هم دیگه قرار هفته بعد همون ساعت جمع بشن اونجا. جمع شدن حالا با ترس و لرز به چی میخواد بشه. رفت که داره همون قبر، گفت صاحب قبر هفته قبل گفتی هفته بعد همین مول، حالا ما اومدیم مهمونی چیه؟ از چشمان هر سه تا حجاب رفت کنار، یه قصر بسیار زیبایی رو دیدن که این در واقع اون بهشت برزخی صاحب این قبر بود. یک انسانی با یک جلال عظمتی اومد جلو، گفت که از این که هفته قبل به من گفتی ما رو مهمان میکنی یا نه، هفته قبل من معذور بودم، عذر میخوام، الان دستم باز، بفرمایید دیگه. ما همون رفتیم به اون قصر، همین ها اون جلوهای برزخی است، رفتیم توی قصر رو از ما خوب پذیرایی کرد. خب فلانی تو کی هستی؟ خدا این همه عزت بهت داد، این قصری و این تشکیلات و این برنامه، تو کی هستی؟ که من نمیشناسید؟ گفتم نه، قیافه ناآشناست. گفت من قصاب سر محلتون بودم، همونجا خیابون سر اون محل و قصاب منم. خدا اجرت بده، خدا با این مقام رو چطور بهت داد؟ گفت که من یکی از کارها که میکردم این بود، اگر مشتری تو مغازم می آمد از من گوشت میخواد، گوشتم تو ترازو بود، اگر صدای اذان بلند می شد گوشت در ترازو رو رها می کردم. الان وقت نمازه، خدا منو طلبیده، بعد از نماز اگر می خواهید گوشت بعد از نماز و الا جای دیگه برید. گوشت در ترازو رو به احترام نماز نمی کشیدم، به نماز اهمیت میدم. خداوند این قصر رو با این برنامه های عظیم به خاطر احترام به نماز بهم داد. حالا جدا ما از این برنامه ها تا با چند شنیدیم، از حال اونها که بعد از مرگ اسیر شدن و از حال اونها که بعد از مرگ در واقع حریت اونها امضا شد، ما چند تا شنیدیم. آیا این دل نباید تکون بخوره؟ تدارک به اینها را کی باید کرد؟ و نکته مهم اینه که ما در دنیا تا کی میمونیم اونم معلوم نیست. یا خب حالا دنبال بعد از کارها میرم، حالا یه سال دیگه، دو سال دیگه، پنج، حالا که من جمعونه، حالا تا پیری مهلت دارم. من مرگ پیر و جمعون میکنه، مرگ سالم و مریض میکنه، مرگ زن و مرد میشناسه، مرگ پیر و جوان یا عالم و جاهل میشناسه، پیمان هر کی پر شد مرگ بالا سر میاد. حالا پیمان من کی پر میشه؟ مرا شما کی پر میشه؟ چند نفس دیگه ما باقی داریم تا آخر حد برسیم؟ معلومی عقل میگه همین الانش رو دریاب، شاید نفس بعدی به یه برات محلی نباشه. حالا این حرف که اومد جلو یه نگاه بندازیم، اجلی را که برای ما قرار دادن، این اجل دو جوره. یه بار اجل، اجل محتومه، او رو عجله حتمی هم میگن، عجله مکتوب هم میگن، عجله مقضی هم بهش میگن. یه عجل دیگه داریم، اون عجل رو عجله مسما میگن، عجله معلق هم بهش میگن. اگر عجل عجله حتمی شد، اون ردها نداره. اون عجل در لوح محفوظه، در علم الهیست، اون ردخور نداره. ادا جا اجلهم فلا یستخرساخت ولا یستقدمون، اون عجل که بیاد کم و زیاد نداره. اما یه عجل، عجل معلقه، عجل غیر محتومه، اون عجل مسما هم بهش میگن، اون کم و زیاد داره. به این معنی عنوان مثال برای کسی مقدر کرده اینا 50 سال عمره، این انسان میاد صله رحم میکنه، به فقرا میرسه، دنبال عدالته، به خلق الله نیکی میکنه، خدا 50 سال رو محو میکنه. اسبابی کمتر میشه و این عجل مال اونقدر بالا پایین میره تا به عجل محتوم منطبق میشه. بعدی عجل به عجل محتوم منطبق شد، اون دیگه عجل حتمیست، در لوح محفوظه، تو علم الهی، اون دیگه رسخ نداره. روایت هست از کتاب کفایت الموحدین جلد سوم، اونجاست از امام صادق سلام الله علیه، قال العجل المغزی هم المحتوم، عجل مغزی هم عجل محتومه، الذي قضاه الله و حتمه، آنکه خداوند بر حکم جاری کرد او را حتمی قرار داد. و المسما و هو الذي في البدا يتقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء، اگر عجل عجل مسما شد، در اون بدا راه داره، گویی مقدم میشه، گویی مؤخر میشه، به اسبابی جلو میره، به اسبابی عقب میاد. بل محتوم لیس فی تقدیم ولا تأخیر، اگر عجل عجل حتمی شد، عجل دیگه نداره، همون آنی را که رسی همون آن کار تموم میشه. خب حالا عمر ما ها ما چه میدونیم؟ آیا به عجل معلق ما که بناس بیاد کی میاد؟ انسان هر چند دنبال اسباب ازدیاد عمر بره، اگر به عجل حتمی منطبق شد کار تمومه. حضرت عیسی سلام الله علیه بودن در زمان حیات مبارکشو از یه خونی عبور میکردن، از این خونه صدای به صدا شادی و سرور بلنده. آن فرمودم که صاحب این خونه فردا به عزا می نشینه، الان شادیه، فردا به عزاست، رفتند. فردا دیدم که نه، اون خونه همون شادی و سرور رو داره، از عزا خبر و اثری نیست. گفته یا نبی الله، شما دیروز فرمودی که این خونه فردا به عزا می نشینه، اما امروز عزایی نیست، همون سرور باقی است. آرفتن در خونه در زدن، دروا کردن، دیگه نبی الله آمده، عرض ادب کردن. آفم بودم که اون اتاق عروس رو کسی دست به اون نزنه، من چند لحظه کار دارم. بفرمایید. رفتم تو، دیگه بر اتاق عروس خیلی زیبا رو درست کردن. آقا رفتن جلو، یه لحاف رو کنار دادن، حالا زیراندازی بود، اونا کنار دادن، یک مار سیاه اون زیر خوابیده و مرده. فهمودن که به عروس خانم، شما دیروز چی کار کردی؟ گفت من کار خاصی نکردم. گفت به کارات فکر کن. گفت مشغول جشن سرور دید، یک فقیر اومد، گفت که این خونه جشن سرور داره، اما من آه در بساط ندارم، دارن شادی میکنی، من بچه‌ام گرسنه هستن، بیا من هر کی سر به عروسی بند کرده و بیاد این فقیر نیست، من یه ذره به تعال رجوع کردم، برم این فقیر که در شادی ما شریک باشه. آفه بودن که اون ظرفی را که به فقیر دادی صدره از برای مرگ توی این مار مأمور بود تو را بگزه، اون صدقه که به فقیر دادی این مار را نابود کرده. خب عجله معلقش این بود فردا به زهر این مار از دار دنیا بره. تو علم الهی بود که این انسان روزی را که بناس بمیره یه صدقه میده، او رفع بلا میکنه. در علم خدا عمر او رو طولانی تر قرار داده بودند. حالا من با شما به چطور هستیم نمیدانی، چون نمیدانی عقل میگه آن الانت رو دریا ما بی عمرک فائت و آتیه متهم و وقتک مغتنم. آج از عمرت گذشت که گذشت رفت، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، آنچه رفت رفت. آتیه متهم، آنچه بناس بیاد متهمه. فردا میاد، یه ماه دیگه میاد، یه سال دیگه میاد، 20 سال دیگه میاد. تو هستی یا نه؟ معلوم نیست که من باشم یا نباشم. اون که باید بیاد میاد، من هستم یا نه معلوم نیست. پرد مازی آنچه گذشت که گذشت. اون که بعد میخواد بیاد کار من معلوم که هستم یا نیستم. پس وقت تو گم مخترم الان تو دریاب، استخار بری به خدا بگو، خود خدا اصخاهی کنی اصخاهی بکن، واجبی ترک کردی برو تدارک ببین، دل به درد آوردی برو رضایت بگیر، مال کسی خوردی با رد مال بکن، آبرو برباد دادی برو درستش کن، آنچه را که گیری میکنی فردای قیامت برو درستش کن، شاید فردایی بیا با و تو اسیر خانه قرب باشی. آیه آخر سوره منافر بستو بخونم بعد دعاتو کنم. فانفقوا مما رزقناكم من قبل یأتی احدکم الموت، از آنچه که ما بهت دادیم برو انفاق کن. حالا دیگه مرگ بیاد رزق ناکم ما به دادیم، خدا چی به ما داد که باید انفاقی؟ فقط خدا مال به ما داد که انفاق مالی باشه؟ نه، خدا آبرو به داد برای خدا مایه بیا، خدا عزت به داد برای خدا مایه بیا، خدا الان جوونی به داد برای خدا کار کن، خدا عمر به داد برای خدا کار کن، خداوند پول مال به داد برای خدا کار کن، خداوند بیان به داد برای خدا صحبت کن، خداوند قلم بده برای خدا بنویس، آنچه خدا به داد خدا به داد برای خدا کار کن. قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از این که مرگ فرا برسه، فیقول، اگر مرگ آمد انسان دیگه رب خدایا لولا اخرتنی الى اجل قریب، اگر این مرگ منو یک مقدار جلوتر بندازی ولو به یک هفته به دو روز، فاصدق و اکن من الصالح، دیگه از این مالم از این عمرم به سه صدقه میدم، از صلحا قرار میدم، درست میشم من. ولیکن لا یخر الله نفسا الى جا اجلها و الله خبیر رو به ما تعمل. اما بدانید اجل که آمد دیگه بعد به تأخیر نخواهد افتاد. خدا به حالت مواقفه، اگر اهل توبه بودید تا به حال میکردید، اگر اهل انفاق بودید تا به حال میکردید. همه ما ها وقتی پا به طلا افتاد دو تدارک بودیم ما. یه انسان که توی امتحانا برگره به دست او دادنی سال برنده چی میگه؟ یا ای کاش افتاد یه افتیگه می افتاد و من درس می خوندم. من خب نه که وقت داشتی نکردی خب به یه افتیگه معتمی رضا حالتون با خبره. رضا در یک نقلی آمده اگر خدا آمده تبارک و تعالی در انسانی ببینه اگر به این انسان مهلت بده توبه میکنه، روایت صریح داره خداوند مهلت به او میده تا توبه بکنه، اگر مهلت نداد و منهای توبه رفت، خدا می دانست که این اهل توبه نیست، بلده بو مهلت نداد، بلده خدا بو مهلت می داد. این صریح روایته. به خدا را به حق پیغمبر آن قسم می دیم که این خواب غفلت درمون بیاره انشاءالله، بیدارمون کنه. یه صلواتم بفرستید. امشب دلم میخواد بریم در خانه نازدانه ابو عبدالله سلام الله علیه. یه بند خدایی بود از اون پیر غلامان ابو عبدالله، میگه من مریض شدم، یه تخت بیمارستان افتادم و دکتران دیگه از من سلب امید کرده بودند. هرچی به امام حسین دست توسل بردم مؤثر نشد، دیگه چند مهر دادم دیگه. میگه همونطور که روی تخت افتاده بودم و دیگه از دنیا رفت امید کردم که به هر حال خودم که صلاح بدونی، حالا خدا من نمیخواد با ماشین تسلیم. میگه دلم شکست، متوسل به رقیه ابو عبدالله شدم. به همینطور عشق میریفتم و کنم دختر خانو، من عمری نوکر بابات حسین بودم، به هر حال تو یه عنایتی. میگه در عالم خواب، خواب دیدم اون بخشی را که من بیمار بودم در اون بخش، در اتاق باز شد، آقا ابو عبدالله وارد شدن، یه دختر کوچولوم دست بابا رو گرفته اون رو کشون تا طرف تخت من، بابا رو آورد تا اونجا. خب دخترم یه شیرین زبونه، به بابا که علاقه خاصی داره، بابا هم که خاطر دختر رو خیلی میخواد، دیگه دست حسین رو گرفت کشون کنار تخت، گفت بابا این آقا بود که دست به دامان من بلند کرده بوده، بابا به خاطر من اون رو کفا بده. وقتی این دختر خانم این طور خواست، حسین یه نگاه به دختر کرد و دستی به بدن من کشید، از بیماری شفا پیدا کرده. درباره این نازدانه ابو عبدالله من خودم یه برداشتی دارم. اگه شما نگاه کرده باشید، اونها که مصیبت میخونن میگن که در خرابه شام این نازدانه حسین بهانه بابا گرفت، اونقدر گریه کرد تا جان به جانان تسلیم کرد. من برداشت خودم اینه که رقیه را دغمرگش کردند. چطور دغمرگش کردند؟ شما حتما منظور بچه کوچیک داشتید. بچه کوچیک ها بلخص دختر ها یک دل رقیق عجیبی دارن که اگر پدر یا مادر یه اخ بودها بکنه این دل میشون اخ جاره میشون. حالا اگه به بچه یه اخ کردی، دل بچه شکر میخواد گریه کنه، یه تشر بور بزن، بگوی که به پس اخ نیز گریه نکن، این بچه خودش میخوره، گریه نمی کنه، اما لبان کوچولوش هی میخواد مثل قنچه باز بیا خودشو میگیره، گریه نمی کنه، اشکش میریزه اما خودشو داره. دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار تا بخواد گریه کنه یه تشر بزنید باز خودشو میگیره، گریه نمی کنه. اما یک بار که دیگه ظرف جان بچه پر میشه، بعد این ظرف جان پر شد، دیگه بچه رو با چوبم بزنی این دیگه اون رو خالی میکنه، دیگه جا نداره بغض و فرو ببره. از امام حسین معذرت میخوام، رقیه رو اینجور بلا سرش آوردند، بابا رو کشتند، سر بابا از بدن جدا کردن، بالای نیزه ها زدن، مقابل بچه حرکت دادن، گفتن نباید گریه کنی. تا بره یا حسین بگه تازیانه بلند شد، تا عبتا بگه مشت لگد بلند شد، تا بره یا حسین بگه او را زدن، این هی در طول 40 منزل دل به دل کرد، هی دلی خواست گریه کنه، اما خوف تازیانه، خوف زبه، هر چی بود ناله بلند نکرد. این ظرف جان این بچه پر شد تو خرابه شام، دیگه آنچه در بود دیگه خالی کرد دیگه. حالی بگه ساکنش کنم، او ساکن نمیشه. گفت امو جان تازه خواب بابا رو من دیده، بابا کجا رفت؟ یزید من او تو رس خوابیده. از این صدای ناله بلند چه گفت چه خبره؟ بوده نازدانه حسین بهانه این بابا گرفته. گفت سر بابا برکنه برگیر آروم میشه. گفت چه میفهمه دختران حسین با همه فرق دارن، بچه های حسین با همه فرق، حالیش نمیشه. سر بابا رو آوردن کنار این بچه چند ساله، حالا داره زنها نگاه میکنن، داره زینب نگاه میکنه، امام سجاد داره نگاه میکنه، همه دارم به این بچه نگاه میکنم که بچه با این سر چه میکنه. وقتی را که پارچه را کنار دادن، این نگاه به سر بابا انداخت، دست کوچک را برد و سر بابا را بغل زد، چند تا جمله گفت که ناله اهل خراب را بلند کرد. یه ناله ای که بابا من ایتمنی بی سقن سنی، بابا کی من را یتیم کرده کوچکی من، بابا کی می بیشانی سنگ زده، بابا چرا محاصرت خونیه. هی بابا را بغل که به بابا صحبت میکنه، به بابا حرف میزنه. حالا که بابا را سر بابا در بغل گرفت، اقده دل با کرد، گفت بابا اونقدر من را سیلی زده، بابا اونقدر من را تازیانه زده، به اون قدر من روی خواب را دووندن. هی گفت و گفت، یه بار زینب دید که سر را انداخت، خود دختر رو یه طرف دیگه افتاد، زینب دوید دختر را بگیره. امام سجاد امر جان نرو جلو، رقیه جان به جانان تسلیم کرد.
من آن شمع سر و پا آتشم که از ناله خوشم، سرشکم سرخ و اندامم کبود و خود سیاه پوشم. همیشه طفل کوچک جا در آغوش پدر دارم، ولی من ویران نشین باشم، سر بابا در آغوشم. من ویران نشین باشم، سر بابا در آغوشم. بابا تشنت را بوسه دادم، سوخ لبهایم، لبان تشنت را بوسه بوسه دادم سوخ لبایم. از آن پس از این پس غیر عشق چشم خود آبی نمی نوشم. عجب شیرین زبانی کرده ای زسانه شکر از لندل اهل خراب را تکسر. رقیه میگه ای دختر زسانه همچنان مصیبتی خان که در و دیوار خرابه بگری افتاده مگر میانه. و بابا در آن روزی که زیورهای ما را خشم بارد کرد، در آن روزی که زیورهای ما را خشم بارد کرد، نمیگویم چه شد آنقدر گویم پاره شد خوشم. نمیگویم چه شد آنقدر گویم پاره شد خوشم. یه نگاه دیگری کرد دیده جواب پیشانی شکسته خاک از جب سر و صورت بابا نزده. من میخوام اینو بگم عزیزانی که دختر کچونه تو خونه داره، دیدید وقتی در خونه باز میشه وقتی دختر سزاله رو بر بغل میگیره حتی دلش نمیاد گوشه یا صورت باشه. اما من میخوام بگم چه جوری دارم سه ساله این که سرمایی بابا رو دست کرده هی بابا حرف میزنه شیرین زبانی میکنه. بابا فرگونه چشم خونه رو لبات بابا 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 خوفیان بابا 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 امنا شکر داری با جزوری فقل کنی گرد زاشت کشون جرد امشب از سر همه یه هفار جاسم فرج مهدی فاطمه باشه یاد شهدا امام بزرگوار نمیرم دیگه دست دستش کشیده خرم چرا چرا باست نمیدید بگر بگیر مادری باش کاس خرم مادری باش چهاری
اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم بحق مولانا الحسين يا الله رای بحق حسين از گناهان ما درگذر بر ما برکاتت نازل بفرما ما را به غیر خودت محتاج مفرما آنها که به ما رحم نکردن بر ما مسلط مگردن رای به حق این نازنامه ابا عبدالله مریضامون شفا عنایت بفرما حاجاتمون روا بفرما دردهامون رو دوا بفرما بر ما سکرات مرگ آسان بفرما لحظات و مرگ بعد می لحظات عزت و راحتی ما قرار بده و عزت ابا عبدالله فرج امامت بر ما نزدیکتر قرار بده قلب آقا از ما راضی بفرما اعمال ما را مرضی خاطر مقدس مولامون و نور چشمامون قرار بده دعای آقا در حق ما دعای ما در حق مولامون مستجاب بفرما که جان ابا عبدالله فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بفرما به عزت ابا عبدالله به جان زینب کبرا رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما عمر طولانی با عزت و جلال بیشتر تا زمان ظهور مولایش به ایشان عنایت بفرما آنها که یار رهبرند در امانت محفوظ بدار آنها که دشمنند هدایت بفرما و الا به جان حسین حمر و نابود و ریششم بفرما امام و مهدی یادگارهای امام مراجع شهدا اموات خود ما همه را با حسین محشور بفرما زیارت بقی حرسال نصیب این جمع بفرما رحم الله من یقرا الفاتحه و السلامات